بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. در نحوه هدایت قرآن کریم از هر گونه برهانی که انسان را به اون هدفش آشنا کند استفاده می شود. گرچه خدای سبحان فرمود این قرآن هدن لناس است، اما خدای سبحان انسان را برای آشنایی به اون معارف از راه عبادت هدایت می کند و نحوه هدایت کردنش هم به اقامه برهان است که چیزی را بدون دلیل انسان نپذیرد. در صدر این کریمه فرمود یا ایها الناس اعبدوا، عبادت کنید، عبادت کنید ربی را که شما مربوب و در تحت تدبیر اویید. اونگاه برای ضرورت این عبادت یا توحید ربوبی خدای سبحان پنج برهان اقامه فرمود که این براهین بخشی به آیات انفسی برمیگردد و بخشی به آیات آفاقی. گرچه سراسر عالم برهان وجود حق سبحانه و تعالی است، همه آیات الهی هستند، ولی در این قسمت به پنج آیه از آیات الهی اشاره فرمود که اول آیات انفسی است، بعد آیات آفاقی، در بین آیات آفاقی هم اون برجسته ها و آیات مهم را ذکر فرمود، چون همه اونها هر یک از اونها مشتمل بر چندین آیه هم. در باره آیات انفسی فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم، انسان اگر خود را بشناسد یقینا خدا را میشناسد، چه این که اگر گذشتگان خود را میشناختن یقینا خدا را میشناخت، و دیگر انسان به روش گذشتگان که مطابق با عقل و وحی نیست احترام نمیگذاشت، چون گذشتگان هم مثل انسانهای فعلی بندگان خاص خدایند. بعد از اینکه اشاره کرد فرمود خدا شما و نیاکانتون را آفرید، به سه آیه از آیات آفاقی اشاره کرد، فرمود الذی جعل لکم الارض فراشا، این یک، و السماء بناء، این دو، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، این سه، که اینها آیات آفاقی هستند. وجود آسمان، وجود زمین، وجود باران و بارش باران و پیدایش متکون ها از دل خاک، چه جماد چه نبات چه حیوان، این آیات آفاقی هستند. قهرن به مجموعه نظام اشاره کرد، سخن از انسان هست، سخن از آسمان هست، سخن از زمین هست، سخن از موجودات بین آسمان و زمین هست. در این براهین پنجگانه به اجمال به مجموعه نظام اشاره شده است، اما آیات انفسی را بر آیات آفاقی مقدم داشت، زیرا انسان قبل از این که به غیر بپردازد به خود میپردازد، و اصولا انسان قبل از این که به غیر بپردازد باید به خود بپردازد. اگر در خیشتن خیش فکر بکند یقینا خدا را میشناسد. لذا فرمود الذی جعل لکم، الذی خلقکم، که ناظر به آیات انفسی است، والذین من قبلکم، این هم ناظر است به آفرینش انسانهای قبل از ما که نیاکان ما و اجداد ما هستند تا به هست آدم سلام الله علیه منتهی بشود. بعد از بیان آیات انفسی آیات آفاقی را می شمارد. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین را برای شما یک فرش گسترده آفرید که بتوانید در روی او بیارمید. و سماع بناء، این آسمان را به منزله خیمه و بنایی بر بالای سر شما قرار داد که بتوانید بین اون بنا، بین اون سقف و این سطح زندگی کنید. اگر آسمانی نباشد بارانی نیست، تنها زمین کافی نیست برای پیدایش و پرورش انسان ها. لذا فرمود و انزل من از سماء ماء، موجودات آسمانی یعنی موجودات بالای سر شما، نور شما، حرارت شما را تأمین میکنن که از اونجا زمینه بارش باران هم فراهم میشود. و اگر باران نبارد چیزی از زمین نمی روید. اگر معدن دل خاک است و اگر گیاه روی زمین است و اگر پیدایش حیوان هاست به وسیله بارش باران است. و اگر سما نباشد یعنی فضا نباشد یعنی منظومه شمسی و ستاره ها نباشد، دیگه جا برای تبخیر و امثال ذالک نیست که بارانی ببارد. اونگاه در طی این آیات پنجگانه در حقیقت پنج برهان قام فرمود برای ضرورت عبادت که خدای سبحان خدا را عبادت کنید. مبدأ غایی عبادت تقواست. چرا انسان خدا را عبادت کند؟ برای اینکه با تقوا بشود. در بحث های قبل هم اشاره شد که گاهی خدای سبحان به اون هدف متوسط اشاره می کند، گاهی به هدف نهایی. مثلا اگر در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این هدف نهایی خلقت نیست، زیرا در سوره نحل فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، معلوم می شود هدف نهایی یقین پیدا کردن است نه عبادت کردن. انسان عبادت می کند برای اینکه به هدفی بالاتر از عبادت برسد. عبادت می شود هدف متوسط و اون یقین پیدا کردن می شود هدف برتر و شاید بالاتر از یقین پیدا کردن هم مقامی باشد که او هدف نهایی است. در این کریمه هم گرچه تقوا را هدف شمرد، حالا لعلکم تتقون، خواه هدف خلقت باشد، خواه هدف عبادت، خواه به ذیل برگردد، خواه به صدر آیه، خواه آیه این چین باشد یا ایها الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، یا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که لعلکم تتقون هدف خلقت باشد نه هدف عبادت. علی ای حال این لعلکم تتقون چه به صدر آیه برگردد چه به ذیل وسط، چه هدف عبادت باشد، عبادت کنید برای اینکه به تقوا برسید، یا هدف خلقت باشد که ما شما را خلق کردیم برای اینکه به تقوا برسید، در هر دو حال تقوا یه هدف متوسط است نه هدف نهایی. یعنی عالی ترین هدف انسانی این نیست که با تقوا باشد. تقوا وسیله است که انسان با این وسیله به مقصد برسد. گاهی خدای سبحان از وسیله بودن تقوا اینچنین یاد میکند که اگر شما متقی شدید به فلاح میرسید. گاهی میفرماید اگر متقی شدید به فوز عظیم میرسید. و جامع همه این تعبیرات این است که به ما میفرماید تزودو فإن خیر الزاد تقوا. زاد مال مسافر است. اگر در این کریمه تقوا را زاد میداند، معلوم می شود انسان متقی هنوز بین راه است، به مقصد نرسید. انسانی که سالک است مادامی که بین راه است زاد و توشه لازم دارد. فرمود تقوا زاد راه است نه هدف. پس اگر کسی متقی شد ولو به عالی ترین درجه تقوا برسد، باید بداند هنوز بین راه است. این چنین نیست که تقوا عالی ترین درجه انسانی باشد و انسان متقی به مقصد رسیده باشد. بله، منتها حصر اضافی است نه حصر حقیقی، چون وقتی در سوره نحل می فرماید وعبد ربک حتی یأتی اکل یقین، و در سور دیگر فرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، معلوم می شود دیدن بهشت و دیدن جهنم و دیدن لقا شهود لقای حق هدفی است برتر. این چه نیست که انسان وقتی به عبادت رسید دیگر به هدف نهایی رسید، باید عبادت را اونقدر تکمیل کند که به یقین برسد، یقین را اینقدر شکوفا کند وقتی که در دنیاست جهنم رو ببیند که بشود ایمان به شهادت. در بله، منتها عبادت درجاتی دارد، اون دیگر عبادت نیست، اون شهود است، اون هدف عبادت هست. بنابراین اگر در آیه محل بست تقوا را هدف قرار داد، معلوم شود هدف اضافی و هدف نسبی است، نه هدف حقیقی و هدف مطلق و ذاتی. در پایان سوره آل عمران این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. اون گونه از عبادت ها را در کنار تقوا ذکر کرد، اونگاه هدف نهایی همه اینها را فلاح دانست. فلاح یعنی رسیدن. انسان تا از غیر حق کند نشود به حق نمی رسد. اصولا فلاح بدون انقطاع میسر نیست. به یک کشاورز از اون جهت میگویند فلاح که او اهل کندوکاو است، این علف هرز را میکند، این خاشاک را میکند، این سنگ را میکند، در دل اون خاک آماده گیاه میکارد، به او میروید. تا انسان اهل کندوکاو نباشد، علف هرز را نکند، به فلاح نمیرسد. اگر این چنین شد به مقصد میرسد. خلاصه انسان تا فلاح نباشد، این مزرعه دل را وجین نکند، این علف هرز را نکند، به دور نیندازد، جا برای اینکه این قلب مزرعه آخرت باشد نیست. این علف های هرز پر کرده صفحه نفس را، دیگر جا برای رویدن شجره طوبا نیست. لذا فرمود این کار انجام بدید تا به فلاح برسید. معلوم می شود تقوا هدف نهایی نیست، تقوای وسیله است تا انسان بشه فلاح. وقتی کشاورز شد، آبیاری کرد و این علف هرز را وجین کرد و نگذاشت در دل چیزی از این علف هرز بروید و آبیاری کرد، اونگاه از اینجا شجره طوبا می روید. در سوره نور آیه 52 فرمود: و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. که این تقوا هم زمینه فوز دانست، که فوز هم همتا و همسان با فلاح است. فرمود اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود و از خدا ترسید و اهل تقوا بود، او فائز می شود. معلوم شود تقوا وسیله است نه هدف. و اگر چون چه آیه سوره مبارکه بقره است، این را خوب مستدل می کند. آیه 197 سوره بقره فرمود: و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد تقوا. تزود مال سالک است، کسی که اهل سیر نیست او زاد نمیخواهد. یه درخت از اون جهت که سالک است زاد و توشه میطلبد، اما یک سنگ از اون جهت که ایجایی ایستاست او زاد و توشه نمیخواهد. انسان مسافر است که زاد لازم دارد، و انسانی که اهل سفر نیست او زاد نمیخواهد. یا برای آن که در آغاز سفر ایستاد و منجمد شد، ان من الغلوب کل هجاره و اشد و قصوه، این راه نیفتاد تا زاد بخواهد. یا برای آن است که به مقصد رسیده است، به لقای حق رسیده است، اون که به لقای حق رسیده است زاد را در همون لقای حق مشاهده می کند. او دیگر در دنیا نیست. انسان مادامی که در دنیاست مکلف است برای که زاد تهیه کند. وقتی از این دنیا به عالم دیگر رحلت کرده است، به جنت اللقا بار یافت، اونجا دیگر جای زاد نیست. تا زنده است باید زاد تهیه کند. و اگر کسی اهل تقوا نبود یعنی مثل سنگ ایستاده است. این نمید الغلوبه کل هجاره، سنگ که زاد و توشه نمیخواد چون مسافر نیست. لذا اگر کسی اهل تقوا نبود قرآن او را مثل حجر میشمارد یا بدتر از حجر. میگوید بعضی از احجارن که از درون اونها آب میجوشد ولی از دلهای اینها هیچ خیری نمیجوشد. این من القلوب کالحجاره و اشد و قسوه. پس این که در سوره بقره فرمود و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، نشان میدهد که تقوا هدف نهایی نیست. و اگر در آیه محل بحث خدای سبحان تقوا را هدف قرار داد، یک هدف اضافی است نه هدف مطلق. این که فرمود لعلکم تتقون یعنی لعلکم تتقون ثم لعلکم تفوزون و لعلکم تفلحون ثم لعلکم تنانو، که این تقوا زمینه است برای اهداف دیگر، چون هرگز زاد نمیتواند هدف باشد و زاد مال مسافر است. و تزودوا فان خیر الزاد تقوا، یعنی بهترین سالکانی که زاد و توشه دارند. اتقاکم، وقتی که اتقا شد به مقام کرامت عند الله میرسد. کسی که مسافر هست و بهترین وسیله رفتن را دارد پیش خدا مقرب است. انسان متقی مسافری است که زاد و توشه دارد. منتها این تقوا که زاد مسافر است به چند قسمت تقسیم می شود. یک سلسله مسافرها در تلاش و کوششن که از جهنم نجات پیدا کنن، یک سلسله مسافرها در تلاش و کوششن که بهشت رو پیدا کنن، یک سلسله سالکانن که از ترس جهنم نجات پیدا کردن، از طمع بهشت وارسته شدن، تلاش و کوشش میکنن به لقای حق برسن. دیدید انسانی که دارد حرکت میکند یا سراسیمه است که از آتش و خطر نجات پیدا کند، این یه نحوه حرکت است، یا حرکت میکند که به طرف بوستان شتابان شتابان برود، اینم یه نفع حرکت است. یه وقت دارد حرکت میکند که از درون به لقای حق نائل بشود، اینم یه نفع حرکت است. لذا قرآن کریم که تقوا را زاد مسافر میداند میفرماید فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره، این یه نحو تقوا است. انسانی که دارد میدود که از جهنم نجات پیدا کند او مسافر است، او از غضب خدا دارد نجات پیدا میکند، این سفر است، این سفر تقوا میخواهد. این تقوای اهل رحبت و اهل خوف است. فتقوا النار التي اعدت للكافرين یا وقودها الناس والحجاره و مانند. عده مشتاقانه به طرف بهشت حرکت میکنند، این تقوای اونها تقوای رغبت است، یعنی شوق بهشت دارد. شما برای بهشت عبادت کنید که اعدت للمتقین یا ازلفت الجنت للمتقین غیر بعیدن، فرمود دور نیست نزدیک است، خیلی لازم نیست تلاش کنید، یه چند قدم که جلو برید میرسید. این تعبیر غیر بعید خیلی تعبیر تشویق آمیزی است. فرمود خیال نکنید که سخت است و دور، خیلی دور نیست، خودتون رو دور نکنید، ولو بهش نزدیک است. این جنت المتقین است، ازلفت الجنت للمتقین. این تقوا تقوای رغبت است. تقوای رغبت زاد المسافرین الی الجنت است. تقوای رهبت زاد ناجین عن النار است، خائفین من النار است، هاربین من النار است. اما بالاتر از این دو قسم از تقوا تقوا الله است که زاد المسافرین الی جنت اللقا است. لذا در همین آیه سوره بقره که فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا، در زیلش فرمود واتقون یا اولی الالباب، فرمود اگر اولی الالبابید تقوا الله زاد شما باشد. اگر قصد سفر الالله داری زاد این سفر تقوا الله است. اگر قصد سفر بهشت داری ذاتش تقوای رغبت است، اگر قصد سفر فرار از جهنم داری ذاتش تقوی رهبت است. و تقون یا اولل الباب، دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. گاهی خدای سبحان انسان را به یاد نعمتهای خود متذکر می کند، می فرماید به اینکه اذکر نعمتی التی انعمت علیکم. گاهی انسان را به یاد خودش متذکر می کند، فذکرونی اذکرکم. دیگر نیازی به حذف مضاف نیست. اون چی که در این مناجات شعبانی مطرح است انسان را به فلاح می رساند. اینها نشانه های از تقوی الله است. انسان تا از غیر خدا منقطع نشود که به خدا راه پیدا نمی کند. این که در مناجات به ما فرمودن بگویید و خودشون هم این مناجات را انجام می دادن، اللهم هب لی کمال الانقطاع الیک و ابدل الابصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این نشانه تقوی الله است. اگر یک مسافری زادش این حد بود، این به جای میرسد که در جمله های بعد به خدا عرض بکند خدایا مرا از کسانی قرار بده و اجعلی ممن لا حضرته سر فسیق الجلال کرد. این مقام موسی کلیم را انسان از خدا میخواهد در حد ممکن. خدایا مرا به حدی برسان که یک نگاهی به او بکنی که او صیحه بزند و بیهوش بشود. این را انسان از خدا میخواهد. ممکن نیست کسی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال غیر لذت حق برود. من ذلذی ذاق حلاوت محبت که فرام من که بدلا. یعنی قابل قبول نیست که انسانی لذت مناجات حق را بچشد به دنبال لذت غیر حق برود. این کدام مقام است که انسان از خدای سبحان میخواهد؟ بگیم خدایا یک نگاهی به ما بکن که ما بیهوش بشیم. اونه میخواهی. و اجعلنی ممن لا حلته سرن فسیق الجلال کرد. این انسان میخواهد. این میشه تقوی الله. این زاد مسافر الی جنت اللقاست. خوندن این و عمل کردن این و حشر با این مناجات شریف زاد انسان است. در این کریمه فرمود و تقون یا اولی الالباب، هم اون دو دسته در عرض همان تقریبا و نسبت به این گروه سوم در طول همان البته لعلکم تتقون جامع است، چون تقوا مراتبی دارد. فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر عبادت سه قسم است، تقوا هم سه قسم است. خود عبادت به نوبه خود مصداق از مصادیق تقوا است. منتها تقوا یه وصف نفسانی است که با این اعمال حاصل می شود. این اعمال زمینه پیدایش اون ملکه نفسانی است به نام تقوا. اون ملک نفسانی زاد المسافرین است تا مسافر به کدام سمت بخواهد سفر کند. نه، خودش وسیله است، هدف نیست. نه، زاد مسافر همون صراط است. در انسان گاهی به جای میرسد که خود میشود عین زاد، یعنی عین راه. اینی که امام معصوم سلام الله علیه فرماید نحن الموازین القسط، انا میزان الاعمال، نحن الصراط المستقیم. اینهاین چه خودشون عین این واقعیتن، اما دیگران باید در پرتو این واقعیت ها راه پیدا کنند. بله، چون هر مرتبه ای نسبت به مراتب مادون هدف است، نسبت به مراتب مافوق زاد و وسیله. معنای هدف نسبی این است. معنای هدف نسبی این است که نسبت به گذشته مقصد است و نسبت به آینده زاد و وسیله. همین که خدای سبحان به این تقوا پاداش می‌دهد نشانه آن است که تقوا زادی است برای نیل به اون پاداش. و اگر خدای سبحان در بسیاری از این قسمت‌ها می‌فرماید و تقونه یا اولی الالباب، یا گاهی تقوا را به قلب نسبت می‌دهد می‌فرماید من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، این نشانه آن است که بهترین ذات همون تقوای قلب است. تقوای قلب توحید خواهد بود که انسان در صحنه قلب چیزی جز یاد حق قرص نکند، این می شود یاد حق. در همین مناجات شعبانیه در فرازهای زیلش آمده است خدایا اون توفیق را من بده که از ما سوای تو منحرف باشم و چیزی نخواهم و نطلبم. چطور سراسر عالم را وجه تو گرفته است و من هیچی از این وجوه نمی بینم، مثل که الان زوهاست و عند الزوال است، سراسر این منطقه را آفتاب روشن کرده است، یک انسان اعما هیچ جا را نمی بینه. اگر سراسر جهان را وجه خدا گرفته است و انسان این وجه را نمی بیند به زید و عمرو تکیه می کند، خب معلوم می شود نابیناست، او زاد ندارد که سفر کند. و تقونه یا اولی الالباب. در بخش های دیگر این تقوای الهی را که به نام تقوای قلب نسبت داده است نشون می دهد اون چه که سفر می کند قلب انسان است. زاد و توشه را انسان به مسافر می دهد، بدن سفر می کند یا قلب سفر می کند؟ انسان با جانش سفر می کند نه با بدنش. این زاد را باید به اون مسافر بدن. مسافر انسان همون جان انسان است و همون قلب انسان است. لذا فرمود اگر کسی شاعر الهی را تعظیم کند و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قلب که متقی باشد زاد و توشه دارد، وقتی زاد و توشه داشت خب سفرش آسان است. این سفر برای قلب اینقدر هست الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی مسافر سالم به مقصد میرسد. یا در جریان است ابراهیم سلام الله علیه خدا استدلالش این است از جاء ربه بقلب سلیم، جاء ربه آمد پیش خدا یعنی سیر را به مقصد رسوند. این قلب که سالک الالله بود چون زاد المسافر که تقوا باشد داشت، اینقدر این زاد او را آورد که از جاء ربه به قلب سلیم، این زاد و توشه را کم نیاورد. انسان اگر در بین راه زادش تمام بشود میماند. لذا فرمود اتقوا الله حق و تقاته، تا اونجا که شایسته تقوای الهی است خدا را بپرهیزید. یا اتقوا الله ما استطعتم. و اگر ابراهیم خلیل راهی این راه است، سالک این راه است، به مقصد رسید، با قلب سلیم رسید. و قلب سلیم یعنی قلبی که با تقوا باشد. قلبی که با تقوا باشد سالکی است که زاد المسافر همراه اوست، اینقدر میرود تا به مقصد برسد. و در قیامت هم فقط همین گروه نجات پیدا میکنن، الا من اتى الله بقلب سلیم، اتى الله به حضور الله با قلب سلیم میرود، این مسافری است که به مقصد رسیده است. وقتی مقصد رسید دیگر میآورد. و برای اینکه این مسافر بتواند این زاد را تحقیقاً تحصیل کند و نه تقلیداً، پنج برهان از براهین توحید را اینجا یادآور میشود: خلقت انسان، خلقت نیاکان انسان، خلقت زمین، خلقت آسمان، آفرینش بین آسمان و زمین. اینا براهین پنجگانه است تا انسان را در تحصیل این زاد المسافر محقق کند. یک انسان با تقوای محقق این زاد را تا آخرین لحظه حفظ می کند. این تقواش تقوای مستقر است. گرچه در آیاتی دیگر براهین دیگر یاد شده است، اما در این کریمه این پنج برهان اساری بسیاری از براهین خواهد بود. ممکن نیست انسان در باره خیشتنش بیندیشد و پی به خدا نبرد. این آیات انفسی. در باره گذشتگان گرچه نسبت به خود اونها آیات انفسی بود، اما نسبت به ما آیات آفاقی است. یعنی ما اگر درباره نیاکانمون میاندیشیم و اونها را مخلوق خدا مییابیم، برای ما آیات آفاقی است، گرچه اونها اگر میاندیشیدن نسبت به اونها آیات انفسی بود. زید وقتی در خیشتنش مطالعه میکند از آیات انفسی پی میبرد، و اما وقتی امر درباره زید میاندیشد از آیات آفاقی استفاده میکند، چون زید برای امر جزء آیات آفاقی است، گرچه زید برای خود زید جزء آیات انفسی است. پس این که گفته شد این دعای از آیات انفسی است، یعنی برای نیاکان اگه درباره خود میاندیشیدن آیات انفسی بود، و برای ما اگه درباره خود بیاندیشیم آیات انفسی است. منتها چون ریشه پیدایش و پرورش انسان نیاکان اوست و نیاکان او از او جدا نیستن، اگر درباره اونها هم بیاندیشد، در حقیقت در تتمه آیات انفسی فکر کرده است. یه وقت انسان در باره انسان دیگر که هم عرض اوست میاندیشد، این آیات آفاقی است، مثل مثال یاد شده. اگر زید درباره امر مطالعه کند، این جزء آیات آفاقی است برای زید. ولی زید اگر درباره پدرش و جدش بیاندیشد، این به منزله آیات انفسی است، چون اینا یک سلسله اند. زید محصول نیاکان و گذشتگان خود خواهد بود، اونها در پیدایش و پرورش زید نقش دارند. لذا انسان وقتی درباره گذشتگان خود میاندیشد، مثل آن است که درباره تتمه یا مبادی وجودی خود بیاندیشد. ولی وقتی در باره افراد دیگر فکر میکند، چون اونها هم عرضن، در طول هم نیستن، در رتبه علی و معلولی قرار ندارن، وقتی انسان در باره دیگران میاندیشد، در آیات آفاقی فکر میکند و نه آیات انفسی. اینها در بهره برداری و در تغذیه اثر دارد که خدای سبحان اون را در زیل به عنوان آیات آفاقی اشاره کرده است. یه وقت زید پیدا می شود، یه وقت زید پیدا شده ارتزاق می کند. زید اگر بخواهد پیدا بشود، در نحوه پیداش زید وجود خود او و هستی او، نفس او و هستی و نفوس نیاکان نقش دارد. اما زمینی که به منظره فرش گسترده است و آسمانی که به منظره خیمه ساخته شده است و بارانی که به وسیله او ارزاق تامین می شود، اینها در نحوه پرورش زید نقد دارد، نه در آفرینش زید. اینها به عنوان آیات آفاقی نقش دارند. زید وقتی خود را میاندیشد و نیاکان خود را میاندیشد، در حقیقت دارد در یک شخص فکر میکند. اما زید وقتی خود را میبیند و افراد دیگری که او را در تأمین معیشت کمک میکنند مطالعه میکند، نسبت به افراد دیگر میشه آیات آفاقی، گرچه اون افراد دیگر در تأمین ارتزاق زید نقش دارند. و جریان خلقت انسانی و اهمیت معرفت نفس را هم باز در پایان همین آیه دوم از آیات محل بحث اشاره کرد. فرمود فأخرج به من الثمرات رزقا لکم، که باز مسئله انسان و انسان شناسی مطرح است. لذا می فرمود فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. گاه انسان را به توحید امر می کند، گاه از شرک نهی می کند. می فرمود برای خدا شریک قائل نشوید، خواه خود را شریک خدا بدانید، بگویید من خودم کار کردم به اینجا رسیدم، یا دیگران را شریک خدا بپندارید، بگویید اگر دیگران نبودن اوضاع ما لنگ بود و مانند اون. نه شرک جلی و نه شرک خفی. اگر سراسر جهان امکان وجه خدایان اینما تولو فسن به وجه الله، یک مدبر است که دارد عالم را اداره می کند، نه دیگران نقشی داشته باشند. این که ما بگوییم خدا حق است ولی وسیله لازم است، این با توحید سازگار نیست. خدا حق است و خدا مسبب الاسباب است. از همون خدای مسبب الاسباب میخواهیم که وسائل را تأمین کند. میگوییم و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل. دیگر نمیگوییم خدا هست ولی وسیله لازم است. دیگر ولی بر نمیدارد. خدا مسبب اسباب است و تعیین کننده وسائل. انسان از خدا میخواهد که وسیله کار او را هم فراهم کند. لذا فرمود چه شرک جلی چه شرک خفی، این با عبادت، با تقوا، با هدف خلقت سازگار نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون یا خطاب به مشرکان است که می‌فرماید شما که می‌دانید خدا این نظام را خلق کرد، چرا غیر خدا را عبادت می‌کنید؟ توحید در خلقت مستلزم توحید در عبادت. یا نه، خطاب عام است، به غیر مشرکین هم می‌فرماید و انتم تعلمون، یعنی اگر به فطرتتون مراجعه کنید می‌دانید بالاخره شما نه خود ساخته اید مثل گیاه خود رو، نه کسی مثل شما شما را آفرید، یه خالقی دارید. اگر خالقی دارید بالاخره باید حرف او را اطاعت کنید و باید او را بپرستید، اعمالتون را به وفق دستور او، موافق دستور او تنظیم کنید. این معنی عبادت است. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. مطالب دیگری مربوط به این دعایی است که در بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.